Hello, Selvi. Hi again. This is Bijan. You're on. Please go ahead and introduce yourself.
Hello, everyone. My name is Selvi, and I'm an alcoholic.
Salam dostan, man Selvi hastam va alkoholi.
You can hear me fine. Everything is okay.
Go ahead.
Good, good. So thank you so much for everyone to allow me and have me on in your meeting to speak. I'm very, very grateful and honored.
خیلی متشکرم و ممنونم از این لطفی که به من دارید. باعث افتخار منه که بتونم در این جلسه با شما شرکت داشته باشم.
ایران and the Persian culture has a very special place in my heart.
شما دوستان و فرهنگ ایرانی به طور کل یک جای بسیار مخصوصی در قلب من دارین.
Because my husband is Persian, and we've been together for, oh my goodness, 22 years. No, actually, no, 26 years. 26 years.
از آنجایی که من شوهرم هم تبار ایرانی است و ما 26 ساله که در این ازدواج هستیم.
I've been very close to the Persian community and the Persian culture in Westwood.
من با فرهنگ ایران و جامعه ایرانی در محلی که به نام وستوود هست بسیار در تماس و آشنایی بودم و هستم.
And I loved my mother-in-law very much. She passed several years ago, but I loved her very, very much.
مادر شوهرم که خیلی بهش علاقه شدیدی داشتم چند سال پیش به درود حیات رو.
So speaking at a meeting, an Iranian meeting, to me is meaningful.
در نتیجه صحبت کردن در یک جلسه‌ای که زبان پارسی هست برای من بسیار پر محتوا و معناست.
So I got sober in 1992. That makes me 28 years sober.
در سال 1992 که می شود 28 سال پیش من به هوشیاری دست یافتم.
I got sober at 23 years old.
من 23 سالگی بود که به این هوشیاری تونستم متوسل بشم.
And at that time, that was very young. It was a very young age to come into Alcoholics Anonymous.
بنابراین در اون سن که بودم خیلی برای من دوره جوانی بود، خیلی زود بود که من بیام به الکلی‌های گمنام.
Nobody was my age.
هیچ کس سن من هم سن من نبود.
So that tells a lot about what it was like for me when I came to Alcoholics Anonymous.
بنابراین این یک نمونه‌ای بود از وضعیتی که من داشتم که هنگام ورود به الکلی‌های گمنام برام ایجاد شده بود.
So when I came to Alcoholics Anonymous, I was a binge drinker.
وقتی که من وارد الکلی‌های گمنام شدم، این بینج درینکر رو یک اصطلاحی است که کسی که وقتی شروع میکنه به مصرف الکل، دارم توضیح میدم که خیلی مشکل میتونه این ادامه مصرف رو بذاره کنار. Go ahead.
So did you explain what binge drinking is? Yeah.
That's what I did.
Good. So I was a binge drinker, and that meant that I drank. I started drinking at 13 years old, and the first time I drank, the effect of alcohol, I drank I drank and got drunk.
من در سن 13 سالگی زمانی بود که شروع کردم به مصرف الکل و در همین سن به مجرد شروع کردن به مصرف من مست شدم.
My worst drinking was the age of 13 to 17.
بدترین سالهای نوشیدن الکل برای من بین سنین 13 تا 17 سالگی بود.
So that very young, obviously. And so I drank pretty much every weekend, all weekend during that time.
لازم تذکری که بگم بدترین دوران من که در این دوره بود بین 13 و 17 من زمان تعطیلی آخر هفته رو به طور کل و تمام مدت مشروب می‌نوشیدم و مست می‌کردم. Yeah.
So I come from a very educated family. My mother's side, my father's side, a lot of education. And so when I, at 17 years old, I realized that I wasn't going to be able to get a good education if I didn't get my life together.
من در یک خانواده به دنیا اومدم که پدر مادر همشون تحصیل کرده بودن. وقتی که به سن 13 سالگی ببخشید وقتی که به سن 17 سالگی رسیدم دیدم که این زندگی من به خاطر مصرف الکل و بیماری الکلیسم من یک روند و راه دیگه در پیش خواهد گرفت.
So I began to try to control my drinking and I started to take my education seriously.
بنابراین من به خاطر این مطلب که واقف شدم بهش این داستان مشروب‌خواری و الکلیسم خودم رو جدی گرفتم و آمدم به این نتیجه رسیدم که باید مصرف الکلم رو کنترل کنم.
So I started to take my studies seriously and I went to college. So I went to college.
بنابراین به خاطر این امر در جدیت در تحصیلات من وارد دوره دانشگاهی و کالج شدم.
So I went to UCLA and finished my education and graduated at 22.
بنابراین وقتی که 22 سالم بود تحصیلاتمو در دانشگاه UCLA تمام کردم و در سن 22 سالگی بود که من موفق به گرفتن لیسانس بشم.
Yes. So what I didn't know at the time was that I had crossed into the invisible line into alcoholism very young, probably as early as 14, 15.
چیزی که نتونستم تشخیص بدم این بود که من این خط نامرئی که وارد بیماری الکلیسم میشم رو من نتونستم اینو لمس کنم، بفهمم، دریابم و این بود که من درگیر این بیماری بودم بدون اینکه خودم بدونم برای سالها.
So I thought that I had got my life under control when I was in college. I drank less. I was able to control it and drink only when my studies, you know, I didn't have to study.
فکر کردم که خب من با کنترل کردن الکل در دانشگاه میتونم به اموراتم ادامه بدم و مشغول تحصیلاتم رو هم تو پیش ببرم.
So when I graduated at 22, I went to a trip to Europe, a long Europe trip with my friends, and my alcoholism became worse on that trip than ever before.
وقتی که با دوستانم به یک سفری دست زدیم و همراه سفر شدم متوجه شدم که در این مسافرت این بیماری الکلیسم من بسیار شدت گرفت.
What happened was I drank and I had to drink more to lose consciousness. I had to drink more to be able to get the effect that I needed.
متوجه شدم که مصرف من اینقدر بیشتر و بیشتر شده که از اون حالت هوشیاری که میخواستم خارج بشم و اثرات الکل رو در رابطه مستی در خودم تجربه بکنم، میدونم که مقدار مصرف من به مراتب و بیشتر و بیشتر شده که بتونم به اون جایی که باید برسم در اثر مصرف الکل به اونجا برسم.
It became such that I almost could not experience the effect, no matter how much I drank.
این بیماری چنان پیشرفت کرد که من دیگه هر چقدر که مصرف الکل بالاتر و بالاتر می بردم، می دیدم که اصلا دیگه اثری در من نمی گذارد.
And the trip to Europe was miserable.
و مسافرت به اروپا که داشتم با دوستانم واقعاً بسیار بسیار حالت بد و بسیار ناراحت کننده ای داشت.
I was restless, irritable and discontent the whole trip.
من حالت سکونم از دست داده بودم، خیلی رنجش پذیر شده بودم و کاملا در حالت نارضایی دائم به سر می بردم.
Thank God I had attended AA before I left for my trip. My mom introduced me to AA before I left. Thank God I was introduced.
خوشبختانه من قبل از اینکه برم به این مسافرت مادرم منو راهنمایی کرد به این جلسات الکلی‌های گمنام و این یک واقعا یک خوشبختی برای من بود، یک مزیتی برای من بود که در ذهنیت من این خودشو تبلور داد.
I would say that having been introduced to AA before the trip raised my bottom.
من باید بگم که قبل از این که برسم به جلسات الکلی گمنام، اون دیوار پشت سرم رو یا اون جایی که به حساب به زمین خوردن من، ارتفاع زمین خوردن من به اون نسبت کوتاه‌تر شده بود، چون این ارتفاع اندازه‌های مختلف داره و بعضی ها باید این ارتفاع بیشتری رو پرتاب بشن تا برسن به قعر اعتیاد و بعضی ها کمتر. در این باره ایشون توضیح دادن. راحت سیلی.
Thank you. So, even though having gone to AA, my bottom was raised, I learned in AA that I can continue, even though I hit bottom, I can continue to go through those bottoms and go further, hitting further bottom.
من متوجه شدم که با وجود این که بنده اون زمین خوردگی من بسیار عمیق نبود و در سطح بالاتری نسبت به دیگران قرار داشت، ولی وقتی که وارد برنامه شدم که متوجه شدم این بیماری من میتونه منو سوق بده به اعماق بیشتر و بیشتر و بیشتر. Yes.
So I learned that's because alcoholism is a progressive disease. If it's not treated, it progresses.
متوجه شدم که این بیماری الکلیسم یک بیماری پیشرونده است و اگر معالجه نشه این واقعیت وجود خواهد داشت که پیشرفت بکنه، این بیماری به پیشرفت خودش ادامه بده.
So how it works is one day I can experience the relief of recovery and the next day I can lose it.
این به معنای آن بود که من ممکنه که یک روز به بهبودی دست پیدا بکنم ولی در این حال روز دیگری بیاید که من به طور کل تمام این بهبودی از بین بره و برگردم به همون بیماری اعتیاد.
And I can be tortured with that untreated alcoholism way of life, where one day I'm fine, the next day I'm not fine, and I can live like that and hit further bottoms and get worse.
وقتی که بیماری الکلیسم من این بیماری مورد توجه مداوا قرار نگیره، در نتیجه این بیماری به خاطر سیر نزولی خودش باعث میشه که من در رابطه با هوشیاریم باز هم دچار اختلال بشم و باز هم در اون بیماری با وجود این که حتی مصرفم نکنم در بیماری الکلیسم خودم غلط بزنم.
And that is untreated alcoholism. Living a life drunk or sober, irritable, restless and discontent. That is untreated alcoholism.
همونطوری که توضیح دادم در قبل اون رنجش و ناآرامی و سکون نداشتن سرد در درون و زودرنجی و تمام این مسائلی که با این بیماری توأم هست خودشون به موضوع نشون میدن و این داستانی است که باعث درمان باعث میشه که وقتی که در بیماری الکلیسم مورد درمان و مداوا قرار نگیرد.
And that's drunk or sober. Did you say that?
و این هیچ ارتباطی نداره که من مصرف بکنم یا نکنم. Dry alcoholism.
Right, thank you. So the step application, the 12-step recovery program is designed and has been given to us to change so we don't have to live untreated alcoholism.
این 12 قدم طوری تنظیم شده که با کار کرده اون قدم ما مجبور نیستیم در این بیماری به چنگال این بیماری الکلیسم ادامه زندگی بدیم، چه مصرف و یا خارج از مصرف.
So with untreated alcoholism, I live a life, drunk or sober, a life I don't want to live in. It's too hard. It's too painful all the time.
با بیماری الکلیسم که مورد مداوا قرار نگیره، یعنی کار نکنم قدم‌ها رو، زندگی بسیار تنگ‌تر و به حالت تنگنایی در میاد که برای ادامه آن خیلی خیلی مشکل زیادتر خواهد شد. ادامه بقای من با مصائب بسیار زیادتری مواجه خواهد شد.
When I came to Alcoholics Anonymous, I was in so much pain, mental pain, that I could barely be in my own skin.
وقتی که من وارد الکلی‌های گمنام شدم، درد بسیار زیادی از نظر فکری داشتم و این واقعا برای من بسیار تحملش بسیار بسیار مشکل بود.
So, but I would sit in AA meetings and my mind would talk to me and tell me how I wasn't an alcoholic. I was different. I was too young to be an alcoholic. I didn't drink every day. Anyway, go ahead.
بنابراین وقتی که من در سن جوانی وارد جلسات شدم، کله من شروع کرد با من صحبت کردن و به من میگفت که اولا که شما به این جوانی اصلا احتیاج نداری که ترک الکل کنی، تو مثل بقیه نیستی، تو حالا تحت کنترل داری این داستانو و هزاران چیزهای دیگه، خیالات و سناریوهای دیگه تو کله من میگذشت. So you want to touch on cunning, baffling and powerful?
Right. So So I came in and I'm in so much pain, but my mind's still telling me it's fine. My mind's telling me I don't belong there. Mm. Right? You told them that. Mm-hmm. So this is how powerful the disease is, that it can talk to me and tell me things. It tells me things that aren't true. They're not real.
خاصیت تزویر و ریای این بیماری چنان شدتش زیاده، اینقدر فوق‌العاده است. این بیماری در مغز من به من میگه که آقا تو اصلا هیچی نیست، تو اصلا بیماری نداری و من میخواد متقاعد کنه که من حالم خوبه و من هیچ اشکالی در زندگیم نیست.
So I held on and I stayed and I listened because it was the only meetings were the only place that my mind would stop talking to me for a minute where I could breathe.
بنابراین تنها جایی که من میتونستم گوش بدم و از کلم یه ذره بیام بیرون داخل این محیط این جلسات بود و این تنها زنگ تنفسی به قول خودمون مثلا یه جورایی برام ایجاد میشد که این خلاصی رو اونجا در خودم احساس کنم.
So I would get relief at the meetings. Better, almost better relief than alcohol gave me. And I would leave the meetings and I would be so in so much pain I couldn't function.
من در این جلسات یه مقدار راحتی رو در خودم احساس می‌کردم و این در اون زمانی بود که در زیر سقف این جلسه می بودم. بعد از اینکه پامو از جلسه میذاشتم میرم و جلسه به اتمام میرسید، مجددا من وارد اون پروسه‌ای که پر از درد و ناراحتی و اشکال با زندگی داشتم به سراغم برمیگشت.
So my life was totally unmanageable. I could not function. I could not go to the store. I could not do anything without so much discomfort.
بنابراین زندگی من کاملا امورات و کنترل و هر چیزی که در قرار بود در دستم باشه از دستم خارج شده بود و حتی برای رفتن به مغازه هم با اشکالات توهم میشد و برای من اساسا قدم برداشتن از زندگی کردن به هر نوع شکلی خیلی مشکل شده بود.
So I listened in meetings because I felt relief in meetings, and I would hear little I would hear truths spoken.
بنابراین تنها مرجع برای من رفتن به جلسات بود. در جلسات بود که من میشنیدم حقایق رو و برای من مسکن خاطری بود و به من التیام بخش بود در این جلسات.
And one of the truths that I heard was that alcoholism is a physical allergy and a mental obsession.
بنابراین یکی از حقایقی که در جلسات من بهش پی بردم این مسئله آلرژی بدنی و وسوسه فکری است که باعث این فرایندها می شود در وجود من.
I became so, my life was so important to me, I became so driven to learn the truth, to find the truth of what the message was trying to tell me.
به خاطر این موضوع من اینقدر در عمق این داستان در حقیقت یابی اینقدر خودم رو معتبر کردم که برسم به این که ببینم این حقیقت این داستان ریشگی این حقایق از کجاست و چی است.
So I heard that the disease is a physical allergy and a mental obsession.
و شنیدم که بله این داستان یک داستانی است که آلرژی زاست مصرف آلرژیزهایی داره و که از نظر بدنی توضیح شد و از نظر فکری هم وسوسه ایست که درگیر میشه با آدم.
So I started asking people in AA, what is the physical allergy? I went around and asked people.
من شروع کردم به پرسش از دیگران در این جلسات که این داستان آلرژی چیه که باهاش صحبت شروع می‌کنی شما.
And many people didn't have the most people did not have the answer. They said don't worry about it, just keep coming back. You'll be fine, stick with the winners. They said a lot of rhetoric.
میگویند که بسیاری از این اعضا در جلسات یا جواب نمیدونستن یا اینکه به من جواب میدادن میگفتن که آقا تو به این داستان کاری نداشته باش، فقط تو هی مرتب به جلسه بیا و این بیخ این داستان رو نگیر و این خودش کم 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 به اونجایی که باید تو رو ببره خواهد بود.
I wasn't okay with that. That was not good enough for me. Because I found out that I was dependent on the truth and the message to find the relief I needed.
این کنجکاوی من باعث می‌شد که من احساس ناراحتی داشته باشم. من با این داستان راضی نبودم. این جواب برای من کافی نبود. من حتماً می‌بایست به کنه مطلب پی ببرم و بدونم داستان از کجا میاد و سرچشمه این مسئله از کجاست.
So I looked for sponsors, I looked for people that knew what they were talking about.
به خاطر همین داستان بود که من شروع کردم برای اینکه یک راهنمایی رو انتخاب بکنم و ببینم پیگیری کنم این مسئله رو.
But I didn't find anyone early on, so I started studying and reading the Big Book and the 12 Steps and 12 Traditions very carefully.
به خاطر اینکه نتونستم کسی رو پیدا کنم که جواب درست و حسابی به من بده، من رجوع کردم به متونمون. رفتم روی کتاب الکلیای نام، 12 قدم، 12 سنت و میخواستم که از اون معاخذ پاسخهای خودم پیدا.
And what I found was, I found the answer to what the physical allergy is in the Big Book.
با مراجعه و مطالعه به کتاب بزرگ فهمیدم که این فیزیکال، این آلرژی بدنی داستانش از چه قرار است.
So what I found out, Dr. Silkworth laid it out, I found out that the physical allergy is a craving. My mind tells me that I need to drink to get relieved from the pain. My body craves the alcohol to get that relief.
وقتی که من رفتم به مطالعه متون در کتاب الکلیای گمنام، در اون فصلی که دکتر ویلیام سیلکورث اونجا از خودش یک فصلی داره، دیدم که توضیح داده که بیماری الکلیسم یک نوع بیماری است که منشأیتش در فکر و در جسم و اینها هستن که باعث میشن این بیماری در جسم و روح من باقی بمونه.
So this was within probably my first 90 days of sobriety where I didn't believe I belonged. I did not believe I was an alcoholic until I found out about the physical allergy.
این داستان من در 90 روز اول بود که من تونستم که مسئله آلرژی بدنی رو بهش چیره بشم، غلبه بکنم و این خب یکی از معضلات من بود که باش تونستم کنار بیام و بفهمم از چه قراره.
It was the greatest day for me when I had the spiritual awakening that I was an alcoholic, when I experienced the craving, I was driving home from a meeting, and I experienced the craving and the desire to drink, and my mind, thank God, when I experienced the craving, my mind, God showed me, it wasn't my mind that talked to me, it was the spiritual awakening that I saw that it was the craving. It was, it, my mind didn't say, go drink.
به خاطر اینکه من این 90 روز رو پشت سر گذاشتم، روزگاری که در حالت رانندگی بودم و این وسوسه مصرف الکل به سراغ من برگشت، من در همون زمان یک حالت بیداری روحانی برام ایجاد شد، پیدا شد که من واقعا از خدا متشکرم به خاطر این اتفاقی که افتاد و متوجه شدم که آره این داستانی که من، اگر من این حالت بیداری روحانی رو پیدا نمی کردم، نمی تونستم تشخیص بدم که این داستان از چه قراره و از کجا میاد. منو تکون داد، منو بیدارم کرد، به من هشدار داد.
So I didn't know that I was beginning to apply the first part of the first step. I didn't know. Thank God.
من نمیدونستم که من الان دارم درباره نصفه قدم اول در رابطه با عجز در برابر الکل، این گرفتاری بود اول منه.
It was the first relief I got outside of a meeting that came through the spiritual principles of the 12 steps.
این اولین خلاصی بود برای من، را آسایشی بود برای من که در اثر این قدم به من نشون داده شد که در با ادامه و کار کرده 12 قدم میتونم به این مسئله معضل و لاینحل پاسخ بدم، داده بشه، و اون نصفه قدم اول بود که به اونجا من تونستم به کنه مطلب پی ببرم.
So each step is very critical to recovery.
Every step. No,
there's not one step that's more important than another step. They are all critical.
باید متذکر بشم که تمام این قدم‌ها بسیار بحرانی و حساس و بسیار لازمه کارکرد دارن و این در تعاقب برداشتن همین قدم اوله که با شرایط هوشیاری رو برای ما تضمین میکنه.
But it's the greatest news that I got, that we could experience some relief from the beginning of step one. The greatest news.
بزرگترین مژده‌ای که به ما داده میشه، حتی در برداشتن نصفه قدم اوله که با اثر عجز و ناتوانی و این حرفا هست، که ما وقتی که به اونجا وارد بشیم و قبول بکنیم که این داستان در مورد ما صدق میکنه، این شروع میکنه در رابطه قدم برداشتن در جهت بهبودیمون.
So, as I said, I started to feel the spiritual awakening and the relief as I accepted that I'm an alcoholic, and I could feel comfortable going into an AA meeting and saying, I'm an alcoholic, with alcoholism.
وقتی که من پذیرفتم، معترف شدم که به این بیماری دچار هستم، آن زمانی بود که تونستم یه مقدار آسایش در خودم احساس کنم و ادامه بدم با شرکت در جلسات الکلی‌های گمنام.
So the 12 steps have been given to us to treat alcoholism, and step one is so important. The principle and the truth of step one, the main principle of step one, is acceptance. And if I don't accept, go ahead.
حقیقتی که به من بهش دست یافتم این بود که بله، من در قدم اول هست که با پذیرا بودن، معترف بودن و اینو قبول بکنم با تمام وجودم که من یک بیماری الکلیسم دارم، اون موقع است که من متوجه میشم که این با این اعترافه که دروازه های بهبودی روی من گشوده میشه و راه حلی برای من ایجاد میشه.
So the main principle of step one is acceptance. And I cannot take step 2 through 12 without having taken step 1, because I won't accept what I need to do and I won't believe it.
بنابراین معترف بودن، پذیرا بودن به تمام قدم اول، چه بخش اول قدم اول و یا قسمت ثانوی قدم اول، اینا لازم ملزوم هستند. در این حال برداشت 11 قدم بعد، اینها چیزهایی هستند که از ضروریات و لازمه بقا و کارکرد در سمت و سوی بهبودی است.
Bijan, how much more time do I have?
Let me check with the center.
Yes.
تهران، لطفاً بفرمایید که چقدر ما وقت داریم. بچه‌ها،
آقای یه ربعی وقت، حالا 10 دقیقه تا یه ربع تا 10 سخنرانی ایشون بعد برای مسئولیت باز میشه. حالا یه کم تا
باش. سیلوی، can you hear me?
Yes.
Okay, sweetheart. They give us about 15 minutes depending on your own material that you want to deliver.
Okay, so 10 to 15 minutes. Okay, very good, very good. I want to make sure. Okay, very good. So the acceptance, so when I, in my first 90 days, this happened to me. You can say that.
اوکی ایشون میفرمایند که این داستان پذیرا شدن و قبول کردن و معترف شدن، این همون داستانی بود که در 90 روز اول به من القا شد.
And I was blessed to have that happen to me so young that my bottom was raised so young that I could hear and be guided by the truth of the step application so young.
و واقعا همونطور که گفتم، یکی از موهبت هایی که به من داده شد، یکی از خوشبختی های من این بود که در همون سن 22 سالگی من با این داستان آشنا شدم و در همون سن بود که عمق اعتیاد من به همون عمقی که رسیدم اکتفا کرد و من نمیبایست که یک عمق جدیدتر و بزرگتر و طولانیتری رو پی بکنم که به انتهای اون برسم، و این واقعا باعث خوشبختی من.
But I think it's because God knew that I didn't have many more bottoms left.
من فکر میکنم که خداوند متوجه شده بود که من زیاد دیگه جا ندارم که بیشتر از این زمین بخورم، و اینو از تشکر میکنم از خداوند.
I was not going to be able to tolerate much longer how unmanageable my life was.
صبر و تحمل من در رابطه با این مدیریت زندگی و کنترل کردن اموراتم به کل از دستم دیگه داشت خارج میشد و از اوتش دیگه نمیتونستم بر بیام.
So at about 90 days sober, I met my sponsor who could finally explain to me the step application and help me go beyond just accepting that I cannot drink, that I'm powerless over drinking, because there's so much more.
همونطور که گفتیم، وقتی که من به این راهنما با این راهنما آشنا شدم و شروع کردم به کار کرده قدم ها، به من تذکر داد که این قدم ها یک راهکاری است عملی در رابطه با پیشبرد اهداف و زندگی بر طبق و موازین 12 قدم، و از اینجا بود که من این شروع کردم به کار کرده قدم ها و وارد این دنیای جدید خودم شدم.
So in step one, this meeting is about step one mostly, and everything I'm talking about is step one. Everything I've talked about from the beginning is step one, and what happens and how it happens to an alcoholic.
هر چی که من تا به حال با شما صحبت کردم در هر رابطه‌ای که بوده در ارتباط با قدم اول است در مورد برنامه الکلی های گمنام.
But so far I've only spoke about the first half of the first step.
تا اینجا من فقط نصفه قدم اول رو با شما صحبت شو داشتم.
Because step one is about accepting that there are two parts to alcoholism. There's the physical allergy and the mental obsession.
همونطوری که تذکر دادم در این قدم ما در رابطه با آلرژی جسم و منتال و وسوسه فکری ما روبرو هستیم در این قدم.
So I accepted that I was an alcoholic, but now it was time for me to learn about the mental obsession and how it makes my life unmanageable.
بنابراین همونطور که گوشزد کردم من پذیرفتم که من اولا الکلی هستم و این بیماری که در فکر من وسوسه ایجاد میکنه وجود داره و mental obsession and what else you said?
And physical allergy.
و همونطور که عرض کردم اون آلرژی جسمی هم یک بود دیگری از این داستان است.
And this is drunk or sober.
همونطور که گوشزد کردم چه من مصرف بکنم چه مصرف نکنم هوشیار باشم و لاغیر این داستان در چیز قوت خودش باقی است و این بیماری الکلیزم در وجود من هست.
And the mental obsession of alcoholism is whether I'm drunk or sober.
و میگویند که این وسوسه فکری من چه من مست باشم چه نباشم فرقی نمی‌کنه در وجود من هست.
Otherwise, if it was just a physical allergy, I could just accept I'm an alcoholic and stop drinking and be fine, and I wouldn't need the 12 steps.
خب مسلماً اگر من فقط یک داستانی داشتم در ارتباط مسئله فیزیکی من بود و جسمی من بود، خب این بیماری الکلیسم من میتونستم متوقف کنم و برم به کارم تموم بشه مسئله. اما به خاطر اون داستان وسوسه فکری این لاینحل میموند و این به هیچ جایی نمیرسید و این نیمه کاره باقی میموند و شاید هم اصلا تحت درمان قرار نمیگرفت.
So in step one, I must find out what alcoholism is, and I have to accept it, both the mental obsession and the physical allergy.
بنابراین من باید اینو کاملا متوجه می شدم که قدم یک چه هست؟ آیا در رابطه با وسوسه فکری و آلرژی بدنی آیا من کاملا به این داستان واقف شدم؟ آیا پی بردم که داستان بیماری من بعد یا ستون‌های بیماری من چی هست و بعدش چی هست؟
So thank God I learned about the mental obsession, about how drunk or sober, my mind talks to me and tells me things, and I listen to it.
چقدر خوشبختم، چقدر متشکرم از خداوند که فهمیدم، یاد گرفتم که داستان من از چه قرار پی بردم به این مطالبی که الرژی و الرژی بدنی و اون وسوسه فکری است. و به خاطر این چقدر من شاکر هستم.
So my mind, I've accepted that I'm an alcoholic, that I can never drink alcohol again. But I have to find out about what is it that makes my life unmanageable. I have a mind that talks to me and tells me things with authority, with power, and they're not true.
بله من متوجه شدم که این داستان از کله من میاد و خیلی چیزا رو به من میگه که شاید اصلا واقعیتی نداشته باشه، ولی این در رابطه است با این بیماری که باش دارم سر میکنم و من خب نمیبایست که این زیاد بهش توجه بدم و این بیماری منی که با من صحبت میکنه، سر منه، از کله من میاد بیرون.
So once I accept that I have a mind that talks to me and that that's alcoholism that I've accepted, go ahead.
زمانی که من پذیرفتم که این مغز الکلی منه که داره با من صحبت میکنه و این واقعیت نیست.
I have taken step one.
وقتی که به این امر پی بردم، من اون موقع است که قدم اول رو برداشتم.
So once I've accepted that I've got a mind that talks to me and tells me things with a power and with authority that aren't true, drunk or sober. Go ahead and say that and I'll finish with the next part.
وقتی که فکر من به من داره یک مقدار چرندیاتی رو تحویل میده، یک مقدار آشغالاری رو به من تحویل میده که من در حال هوشیاری باشم یا در حال هوشیاری هم نباشم، مست یا هوشیار هیچ فرقی نمی‌کنه، متوجه میشم که این داستان همش یک چیزایی است که رو هم دیگه مونتاژ شده و واقعیت نداره و اینا همش ساخته و پرداخته کله خراب منه.
And with my own power, with my power, all I can produce is an unmanageable life. That's all I can produce.
و اینو متوجه میشم که به این پی بردم که من با نیروی خودم، با اون قدرت خودم، تنها چیزی رو که میتونم در رابطه زندگیم به کار ببرم یک قدرتی است که مخربه، قدرتی است که به اندازه کافی کفایت نداره و شایستگی ندارن، این قدرت شایستگی رو نداره که زندگی منو تحت کنترل خودش قرار بده، چون من اصلا قدرتی ندارم که این کارو انجام بدم، اینقدر وضعم خرابه.
So now I've taken step one, I've accepted this. It's very, very hard news to accept. This is not easy to accept. This is not what I wanted to learn when I came to AA.
بله، این واقعیت تلخ و ناگوار به من وقتی مسئولی میشه که من متوجه بشم آقا من با خودی خودم هیچی نیستم، بسیار آدم ضعیف و ناتوانیم و این زمانیست که واقعا این قدم در وجود من کاملا جایگزین شده و من واقعاً به اون واقعیتی که باید برسم رسیدم، یعنی فهم و درک من کامل شده بود این داستان در قدم یک.
What I wanted to learn was confidence. I wanted to learn that all I needed was something to make me able to do things myself.
تمام چیزی که من واقعا میخواستم که آرزوی داشتنش رو به دست آوردنش رو داشتم این بود که آقا من به خودم اطمینان پیدا بکنم که در رابطه با داشتن این اطمینان بتونم کارهایی که باید انجام بدم به خودی خود انجام بدم.
But I learned that what I found out is that by my own power I'm nothing. I can't. I have lost the ability to manage my own life. To control, to I lost the power to do that.
Lack of power was my dilemma.
Yeah.
می‌فرمایم که به خاطر اینکه این قدرت رو نداشتم، من می‌خواستم قدرتی رو جایگزین کنم که بتونم با اون امورات زندگی رو شروع کنم به هدایت کردن و مدیریت کردن. و این چیزی بود که من به دنبالش بودم.
So thank God the steps don't stop at step one. Because I would have no hope.
چقدر من شاکر و راضی و خوشبختم که این قدم ها در قدم اول پایان نمیرسد و من میتونم با کاربرد قدم های بعد بتونم به زندگیم ادامه حیات بدم.
So thank God the steps provide the way for me to find a power greater than myself that I can live with and live by.
چقدر خوشبختم از اینکه تونستم یک قدرت برتری از خودم در رابطه با کار کرده این قدم ها به دست بیارم که بتونم به ادامه زندگی خودم دست بیارم.
So that is my story, and that is my experience of application and my of the way it works. Step one.
این داستان زندگی من در رابطه با کاربرد کار کرده قدم اول است و این چیزی بود که من برای شما میتونستم مشارکت داشته باشم. You want to add anything? I guess you're getting to the end of the pitch.
Yes, this is time. So, more just that I found a way of life through the 12 steps that was greater than any amount of alcohol could ever produce for me.
در خاطر می گفتارم خواستم بگویم که من به یک قدرتی دست یافتم که از قدرت الکل بسیار بالاتر و بسیار پرقدرت‌تر و این بود که الان روش و کاربرد زندگی من بر اساس این قدرت مافوق که بهش دست یافتم حاصل شده و ادامه پیدا می‌کنه.
And I encourage everyone to not give up, to search. The answers are in the 12 steps. They are here, and there's a beautiful life here.
من به همه پیشنهاد میکنم، همه رو تشویق میکنم، دعوت میکنم که با کاربری و کار کرده این آدم‌ها به یک زندگی نوین و بسیار زیبایی دست پیدا بکنن و بتونن از اون رو بهره‌مند بشن به این زندگی بسیار خوب و مفید.
Thank you. Bijan, you were awesome. Amazing. Thank you.
Thank you, Sylvie. It was my honor. In conclusion, are you about just, it's a wrap or you want to...
Yeah, no, you can wrap it up because honestly, next tomorrow is step two. That's what we move to.
Gotcha. Thank you, Sylvie.
Thank you.
I am honored to be a part of this. And
thank you.
Excuse me. And let me convey the same to the people back in Tehran, and they will, of course, they will. They want me to just pass their gratitude and your sincere participation. Let me pass it down to them and get back to you if necessary.
Sure.
Mustafa Jana Azizam.